شش عصر ایران، خبرها از رادیو فردا. مسئول امور مالی شبکه حقانی وابسته به طالبان توسط افراد ناشناس در پاکستان کشته شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت در مجازات میرحسین موسوی و مهدی کروبی تغییری به وجود نیامده است. وزیر خارجه آمریکا گفت ایران پیشنهاد قدرت‌های جهانی در مذاکرات ژنو را نپذیرفت. درود شنوندگان ارجمند. مسئول امور مالی شبکه حقانی وابسته به طالبان با گلوله افراد مسلح در اسلام آباد کشته شد. به گزارش خبرگزاری‌ها، نصرالدین حقانی پسر جلال الدین حقانی بنیانگذار شبکه حقانی روز یکشنبه در خودرویی در اسلام آباد هدف گلوله افراد ناشناس قرار گرفت و کشته شد. برادر وی همکنون رهبر شبکه حقانی است. آمریکا 3 سال پیش نام نصرالدین حقانی را در فهرست تروریست‌های بین المللی قرار داده بود. شبکه حقانی نیز در فهرست آمریکایی گروه‌های تروریستی قرار دارد. غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت در مجازات میرحسین موسوی و مهدی کروبی تغییری به وجود نیامده است. اژه‌ای که در نشست خبری امروز سخن می گفت بدون نام بردن از موسوی و کروبی گفت کسانی که بعد از انتخابات سال 88 حصر خانگی شدند مجرم بودند و به مردم ظلم کردند. به افزود در خصوص افراد مذکور تصمیماتی اتخاذ شده و تغییری در مجازات‌های آنان به وجود نیامده است. میرحسین موسوی و کروبی از بهمن 1389 بدون محاکمه و صدور حکم در حصر به سر می‌برند. جان کری وزیر خارجه آمریکا می‌گوید در مذاکرات ژنو ایران پیشنهاد مورد توافق قدرت‌های جهانی را نپذیرفت. جان کری امروز در ابوظبی به خبرنگاران گفت اعضای گروه 5 به علاوه 1 هنگام که پیشنهاد خود را روز شنبه در ژنو به ایران ارائه دادند با یکدیگر به اجماع رسیده بودند، ولی ایران این پیشنهاد را نپذیرفت. گزارش‌های اولیه حاکی از آن بود که در مذاکرات ژنو فرانسه حاضر نشد توافق با ایران را بپذیرد، اما به گفته جان کری فرانسه هم با این پیشنهاد موافق بود. وزیر امور خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که ظرف چند ماه آینده بتوان به توافقی دست یافت که نظرات طرفین را تأمین کند. مسکو بار دیگر بر لزوم توافق جامعه بین المللی با ایران برای رفع ابهامات پیرامون برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرده است. وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه ارادی سیاسی ایران و میانجیگران بین المللی را شرط اصلی یافتن راه حل مسئله هسته‌ای ایران دانسته است. همچنین وزیر امور خارجه روسیه از طرفین مذاکره خواست مصلحت را فدای منافع ژئوپلیتیک خود نکنند و شانس حل و فصل این مسئله را از دست ندهند. آنا رایسکایا.
سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه جامعه جهانی را از تمرکز بر ملاحظات ژئوپلیتیک یک جانبه در خصوص پرونده هسته‌ای ایران که به ضرر روی کرد جمعی است برحذر داشت. لاوروف که صبح دوشنبه در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو مجمع آسیا اروپا در دهلی نو سخنرانی می کرد گفت در مذاکرات با ایران حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای باید یگانه اولویت همه ما باشد، نه ملاحظات ژئوپلیتیک یک جانبه. وزیر امور خارجه روسیه مخاطب خود را مشخص نکرد، اما در حالی که وی از کاترین شتون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا بابت آنچه او روی کرده سازنده و مصمم بودن برای حرکت به جلو نمید قدردانی میکرد، یک دیپلمات ناشناس روس به خبرگزاری ها گفت که خردگیری های فرانسه در ژنو باعث نارضایتی مسکو شده است. وزیر امور خارجه روسیه یک شنبه در نشست مطبوعاتی مشترک به همتایان چینی و هندیش پیرامون اهداف جامعه جهانی در حل مناقشه هسته‌ای ایران گفت
روسیه که мировое сообщество в целом кровно заинтересовано в том чтобы снимать любые риски которые существуют.
روسیه همچون سایر اعضای جامعه جهانی مصمم به پیشگیری از تمام تهدیدها برای نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است و البته رسیدن به این هدف تنها از طریق مذاکره امکان پذیر است. خوشحالیم رویکردی که روسیه در طول همه این سالها بر آن تأکید داشته سرانجام مورد استقبال گروه 5 به علاوه 1 قرار گرفت. اساس این رویکرد صرف نظر کردن از تهدید و فشار تحریمی، آن هم با دور زدن شورای امنیت و تمرکز بر بررسی کارشناسانه اصل مسئله است.
این اظهارات لاوروف در حال بیان شد که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا یکشنبه به شبکه NBC گفت که فشار بر ایران همچنان پا بر جا خواهد ماند و مذاکرات به حفظ تحریم ها ادامه خواهد یافت. همچنین قانونگذاران آمریکایی اعلام کردند که قصد دارند تحریم ها علیه ایران را تجدید کنند. در این باره الکسی میشکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه به دویچه وله گفت همه ما علاقمندیم که مسئله هسته ایران حل شود، اما برای اینکه ایران به سوی ما گام بردارد ما نیز باید به سوی این کشور گام برداریم و اعمال تحریم های مضاف نه تنها گامی به جلو نیست، بلکه می تواند ایران را از حرکت به سوی ما باز دارد. او افزود اخیراً در حل مناقشه هسته ای ایران نشانه های مثبت دیده ایم و بسیار مهم است که از این مسیر منحرف نشویم. فیودر لوکیانوف رئیس شورای سیاست خارجی و دفاعی روسیه و سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی میگوید که تحت فشار گذاشتن ایران موجب پیچیدگی بیشتر مذاکرات بین کشور خواهد شد.
تیم ایران انا наверное в ближайшие месяцы станет главной, потому что период танцев таких ритуальных, которые
احتمالاً موضوع ایران در چند ماه آینده مهمترین مسئله بین المللی خواهد بود. رقص های دیپلماتیک که طرفین مشغول آن بودند باید سرانجام انجام به نتیجه برسد، اما این نتیجه چه خواهد بود هنوز روشن نیست. در سناریوی مثبت بر سر جزئیات توافق حاصل می شود و سلسله این توافق ها تنش ها را کاهش خواهد داد. در سناریوی منفی چنانچه ایران یا یکی از میانجیگران به جای اینکه بخواهند به حل مسئله هسته‌ای بپردازند اهداف جانبی را دنبال کنند، خود را در موقعیتی خواهیم یافت که از قرار گرفتن در آن به هیچ وجه راضی نخواهیم بود. اما عقب نشینی هم به دلایل اعتباری و منطق سیاسی غیر ممکن خواهد
بود.
وزارت امور خارجه روسیه طی بیانیه از طرفین مذاکرات هسته‌ای با ایران خواست نهایت عزم و اراده سیاسی خود را برای یافتن راه حل این مناقشه به کار ببندند. به گفته وزیر امور خارجه روسیه هرچند نمیتوان درباره نتیجه مذاکرات پیشگویی کرد، اما فرصت تفاهم و توافق فراهم است و نباید آن را از دست داد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
خبرگزاری‌های داخلی ایران به نقل از مقامات امنیتی گزارش می‌دهند که دلیل کشته شدن معاون وزیر صنعت و معدن ایران بر اساس شواهد به دست آمده سیاسی و ترور نبوده است. خبرگزاری فارس شامگاه گذشته گزارش داد در میدان سبلان تهران ماموران راهنمایی و رانندگی متوجه می‌شوند خودرویی از خیابانی که در آن حرکت می‌کرده منحرف شد و چراغش روشن است. به گزارش خبرگزاری نامبرده پس از آن مشخص می شود فردی که پشت فرمان نشسته بر اثر اصابت گلوله کشته شده که بعد از شناسایی هویتش روشن می شود صفدر رحمت‌آبادی از کارکنان قدیمی وزارت صنعت و معاون پارلمانی آن وزارتخانه است. آبتین صدر.
به دنبال کشته شدن صفدر رحمت‌آبادی، معاون وزیر صنعت و معدن ایران در جریان یک سوءقصد، علی عبداللهی، معاون امنیتی وزیر کشور، دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفت که این قتل به هیچ وجه سیاسی، امنیتی و ترور نبوده است. در همین حال، علاءالدین بروجردی، رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس نیز درباره قتل معاون وزیر صنعت ایران به ایسنا گفته که باید مشخص شود آیا این قتل امنیتی بوده یا خیر. روز دوشنبه، سفرعلی براتلو، سرپرست معاونت امنیتی سیاسی استانداری تهران نیز از قوت گرفتن شخصی بودن قتل معاون وزیر صنعت ایران خبر داد. او در گفتگو با خبرگزاری تسنیم تأکید کرد که اطلاعات و سرنخ‌های جدیدی از قتل معاون وزیر صنعت به دست آمده که نشان می‌دهد این حادثه ترور نبوده و به هیچ وجه سیاسی و امنیتی نیست. خبرگزاری فارس شامگاه یکشنبه خبر داد که در میدان سبلان تهران مأموران راهنمایی و رانندگی متوجه می‌شوند خودروی منحرف شده و چراغ آن روشن است. پس از آن مشخص می‌شود فردی که پشت فرمان نشسته و بر اثر اصابت گلوله کشته شده صفدر رحمت‌آبادی از کارکنان قدیمی وزارت صنعت و معدن ایران و معاون پارلمانی این وزارتخانه است. این سوءقصد 4 روز پس از آن صورت گرفت که رسانه‌های ایران روز 15 آبان خبر دادند که 2 تن از داخل یک خودرو موسی نوری دادستان شهر زابل را به رگبار بسته و او و راننده‌اش را به قتل رساندند.
کارنامه. من کارگر شهرداری شیراز هستم.
این بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران پخش می شود.
با پایه گزارشی از هفته‌نامه اشپیگل که امروز در برخی از روزنامه‌های آلمان هم بازتاب یافته، فروش کلیه در اردوگاه پناهندگان سوری در لبنان به حدی رونق گرفته که بهای فروش این عضو حیاتی در بازار سیاه آن کشور رو به کاهش گذاشته. فقر گسترده علت اصلی فروش کلیه در اردوگاه پناهندگان سوری در لبنان ذکر شده. همکارمان شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در پی تشدید درگیری‌های خونین در سوریه که بیش از 2 سال است ادامه دارد، خیلی عظیمی از شهروندان این کشور فرار را برقرار ترجیح داده و راهی کشورهای همسایه شدند. آمار رسمی سازمان ملل خبر از بیش از 2 میلیون فراری سوری می‌دهد که در کشورهای لبنان، اردن، ترکیه، عراق و مصر پراکنده شدند. سوای این حدود 4,200,000 تن هم در داخل سوریه در حال فرار به سر می‌برند. این آوارگان با مشکلات و دشواری‌های فراوانی دست و پنجه نرم می‌کنند که به نوشته هفته‌نامه آلمانی شپیگل، فقر و نداری گسترده یکی از آنهاست. خبرنگار این مجله در بیروت در گزارشی از شکوفایی فروش کلیه در میان پناهندگان سوری در لبنان خبر داده و همزمان شماری از روزنامه‌های آلمان هم به بازتاب چکیده‌ای از این گزارش پرداختند. فقر و تنگدستی در اردوگاه پناهندگان در لبنان که 800,000 سوری را در خود جای داده، به نوشته روزنامه‌های آلمان به حدی گسترده است که برخی از فراریان را مجبور کرده دست به فروش کلیه بزنند. فردی که با یکی از گروه‌ها و یا باندهای خریدار کلیه در لبنان همکاری دارد، به هفته‌نامه شپیگل گفته درخواست برای فروش کلیه در میان پناهندگان سوری آنقدر بالاست که بهای این عضو حیاتی رو به کاهش گذاشته. در حال حاضر بهای یک کلیه در لبنان 7,000 دلار است و افرادی هم که به پیوند این عضو نیاز مبرم دارند حاضرند مبلغی بین 12,000 تا 15,000 دلار بپردازند. خریداران این کلیه ها اکثراً ساکنان کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و یا اروپا هستند. در این میان در ازای فروش هر کلیه بین 600 تا 700 دلار هم به عنوان حق دلالی نصیب باندها و گروه های خریدار کلیه می شود. به این ترتیب به نوشته روزنامه های آلمان، لبنان شرایط و زمینه مطلوب و دلخواهی را برای سوداگران جهانی فروش کلیه فراهم آورده. از یک سو از هجوم فراریان سوری که در فقر و تنگ دستی به سر می برند بهره می برد، از دیگر سو از مشتریان پولدار عرب منطقه. بخش دیگری از گزارش مربوط به فروش کلیه در میان آوارگان سوری در لبنان به کلینیک و درمانگاه‌های زیرزمینی اشاره دارد که عمل جراحی و برداشت کلیه در آن مکان‌ها صورت می‌گیرد. پیش از این هم برخی از نهادهای حقوق بشری که در خارج فعالیت دارند به موزل دیگری در اردوگاه‌های پناهندگان سوری پرداخته بودند که از آن جمله میتوان به گسترش ازدواج ارزان قیمت با دختران سوری و تا خرید و فروش دختران آواری سوری در اردوگاه‌های گوناگون اشاره کرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و ائتلاف مخالفان حکومت سوریه بامداد امروز در بیانیه‌ای برای حضور مشروط در کنفرانس ژنو 2 اعلام آمادگی کرد. به گزارش رویترز این بیانیه میگوید نتایج کنفرانس ژنو 2 باید به روند انتقال قدرت در سوریه بینجامد و قبل از آن زندانیان سیاسی آزاد گردند و امکان دسترسی سازمان‌های امدادی به مناطق محاصره شده فراهم شود. بیانیه ائتلاف مخالفان پس از مذاکرات 2 روزه اعضای ائتلاف در ترکیه صادر شده است و این مذاکرات برای تایید اعضای جدید دولت موقت مخالفان امروز نیز ادامه خواهد یافت. این بود خبرهای این ساعت از رادیو فردا. بخش بعدی خبرها 18:30 دقیقه ایران.